رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز را در شهر کابل به دوش گرفت. در آن حمله که بر موتر حامل کارمندان ریاست امنیت ملی افغانستان در منطقه پل محمود خان صورت گرفت، 4 نفر کشته و کم از کم 10 نفر دیگر زخمی شده است. گروه داعش با نشر پیامی در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده است که مهاجم آن گروه در موتر حامل کارمندان امنیت ملی جا گرفته و واسکت انتحاری خود را منفجر ساخته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه غرض یک سفر دو روزه رسمی وارد اسلام آباد شده و قرار است با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور ملاقات کند. انتظار می رود روز پنجشنبه آقای اردوغان در برابر مجلس مشترک پارلمان پاکستان سخنرانی کند. قبل از آن اسلام آباد حکم خروج 400 ترکی را تا 72 ساعت دیگر صادر کرده که در مکاتب بین المللی پاک ترک فعالیت می کنند. مقامات ترکی آن مکاتب را به ارتباط با فتح الله گولن ملای ترکیه ساکن در امریکا متهم می کنند. مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا قانون تحریم های ایران را با اکثریت آرا برای یک دوره 10 ساله دیگر تمدید کرد. اعتبار این قانون که به دلیل فعالیت های هسته‌ای و برنامه راکتی ایران تصویب و صنایع نفت و گاز بانکی و نظامی ایران را تحت تحریم قرار داده است تا پایان سال جاری میلادی به پایان میرسد. دولت باراک اوباما که حدود 2 ماه دیگر قصر سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تحویل خواهد داد، پیش از این در تلاش بود این اقدام کانگرس را به تأخیر اندازد. رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه در یونان روی اهمیت انتقال صلح‌آمیز قدرت در ایالات متحده تأکید کرد. باراک اوباما حین صحبت در مورد دموکراسی در یک مرکز فرهنگی در آتن گفت که انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نمادی از کارا بودن دموکراسی است. آقای اوباما گفت که در اداره‌اش هر آنچه در توان داشته باشد برای انتقال راحت قدرت به خرج خواهد داد. آقای اوباما بر همکاری و حمایت ایالات متحده از اروپا و امنیت آن اتحادیه در حالی تأکید کرد که نگرانی‌ها از احتمال سیاست انزوا‌طلبی حکومت دونالد ترامپ به میان آمده است. اتحادیه اروپایی امروز چهارشنبه در تلاش برای سرکوبی افراط‌گرایان از یک سیستم جدید بررسی امنیتی مسافران این پرده برداشت که بدون داشتن ویزا اجازه دخول به کشورهای اروپایی را دریافت می کنند. شهروندان 60 کشور جهان به شمول ایالات متحده پس از این باید 5 یورو پرداخته و یک فرم را به منظور گرفتن مسئولیت سفر به 26 کشور اروپایی خانه پوری کنند. جولیان کینگ کمیشنر امنیتی اروپا روز چهارشنبه گفت با شناسایی افراد مشکل زا و ممانعت دخول آنان به کشورهای اروپایی تصمیم داریم امنیت اروپا را بهبود بخشیم. شهر حلب روز چهارشنبه شاهد حملات شدید نیروهای روسیه و سوریه بود. این بمباران یک روز پس از آن صورت گرفت که اردوی طرفدار اسد به روسیه از حملات شدید برای بازپسگیری کامل آن شهر خبر دادند. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در بریتانیا با تایید این خبر گفت که در نتیجه حملات هوایی 20 غیر نظامی در منطقه تحت کنترل شورشیان در حلب کشته شده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که در صورتی که دونالد ترامپ به تعهدات خود در مبارزه علیه دهشت‌افکنی در سوریه پابند بماند، ممکن یک متحد بی‌طرف سوریه باشد. آقای ترامپ رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده گفته بود که آماده است با اسد در مبارزه علیه گروه داعش در سوریه کار کند. از جانب دیگر نیروهای مخالف حکومت اسد که حمایت ترکیه را با خود دارند در آستانه تصرف شهر الباب از کنترل گروه داعش قرار دارند که در نزدیکی شهر حلب موقعیت دارد. و خبر آخر این که تقریبا 500 مهاجر روز چهارشنبه پس از آن که در اوایل هفته روان از نزدیکی سواحل لیبیا نجات داده شده بودند به ساحل کاتانیا رسیدند. در حالی که گزارش‌ها از کاهش سرازیر شدن مهاجران به اروپا کاهی است، یک روز یک کشتی دوم که حامل 120 مهاجر نجات یافته به شمول 9 جسد می باشد تا 2 روز دیگر به سواحل ایتالیا خواهد رسید. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش می دهد که تا اکنون 167,000 مهاجر در 2016 به ایتالیا رسیدند، حالان که در تمام سال 2015 این رقم به 154,000 نفر می رسید. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنویدین. ما هم توجه کنیم به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در حالی که بسیاری از خانواده در افغانستان برای تهیه غذا و گرم کردن آب از هیزم و چوب و زغال استفاده میکنن، اما در بامیان از انرژی آفتاب در این مورد استفاده میکنن. در ظرف کمتر از دو ماه دونالد ترامپ رئیس 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده در حال مراسم تحلیف بجا خواهد آورد که ایجاد توازن میان وعده های دوران منتخاباتی و آنچه واقعیت است او را به آزمون کشیده. و همچنان میشنویم که وزارت خارجه آمریکا میگوید پیگرد قانونی جرایم جنگی احتمالی نیروهای ایالات متحده در افغانستان از سوی محکمه بین المللی جرایم یا ICC غیر موجه و نامناسب است. و ما نخست توجه کنیم به اولین گزارش. در حالی که بسیاری از خانواده ها در افغانستان برای تهیه غذا و گرم کردن او از ایزوم و چوب و زغال استفاده میکنن، اما در بامیان از شیوه دیگر استفاده میکنن، از انرژی آفتاب بر پخت پز و گرم کردن آب. گزارش را در این مورد از ظفر بامیانی میشنویم.
در افغانستان تهیه مواد سوخت برای پخت و پز و گرم کردن منازل از دغدغه های همیشگی خانواده ها محسوب می شود. بسیاری از خانواده ها هنوز هم به شکل سنتی از چوب، فضله حیوانات و زغال سنگ برای تهیه غذا و گرم ساختن منازلشان استفاده می کنند. اما در دو سال اخیر در بامیان، بیشتر خانواده ها با استفاده از انرژی آفتاب توسط دستگاهی که از سوی مؤسسه فرانسوی جرس در این ولایت ترویج شده است غذا می پزند. این دستگاه به ظاهر ساده اما کارا دیش آفتابی یاد می شود که از آهن ساخته شده است و بر روی آن زرورق نصب می شود تا انرژی آفتاب را در مکان مشخصی برای تولید انرژی متمرکز سازد. اکنون بسیاری از خانواده ها در ولایت بامیان از این دیش های آفتابی استفاده می کنند که مصرف مواد سوخت را برای تهیه غذا و آب گرم برای هر خانواده 8 یا 10 نفری به حد 0 کاهش داده است. فاطمه بانوی 40 ساله‌ای که هنوز در و دیوار آشپزخانه‌اش از سیاهی دود چوب و فضله حیوانی پاک نشده است میگوید:
"موزی که دیش آفتابی آورده واسه راحت شده من اینجی نفتم موچم از بازار خرید آورده از اینکه میره آورده دیگه سخت بغم شده. این اول از بوته آورده و از زی خاش آورده بغم شده. این اول که دین جدیگ می خب چیز میده سرم زی دیش که وار میشه نیپخته میشه. هم چای جشمه از خوش آوردو و چند ما بردو دیگه بغم."
فاطمه می افزاید که سالیان زیادی برای تهیه نان و آب گرم از چوب، هیزم و فضله حیوانی استفاده می کردند، اما با تهیه این دیش آفتابی اکنون راحتی زندگی را احساس می کند. بامیان از ولایات کوهستانی و سرسیر افغانستان است که تهیه مواد سوخت برای پخت و پز، گرم کردن خانه ها و تهیه آب گرم در فصل زمستان از مشکلات عمده خانواده ها محسوب می شود. اما دیش های آفتابی که در طی 2 سال اخیر در این ولایت از سوی مؤسسه جرس ترویج شده است، مشکلات بسیاری از باشندگان این ولایت را به حداقل کاهش داده است. صابر یکی دیگر از باشندگان بامیان میگوید بسیاری از اطفال این ولایت قبلا به خاطر تهیه هیزم و مواد سوخت از درس و تعلیم باز میماندند، اما استفاده از دیش های آفتابی سهولت بزرگی را برای آنان به وجود آورده است. صابر میگوید:
"والی خیلی به راحتی از دیش های آفتابی استفاده میکنیم. در سر ازی دیگ ما موشه و چای و بسیار سهولت شده و بسیار خوب است."
تهیه یک دیش آفتابی برای یک خانواده حدود 5000 افغانی هزینه برمی‌دارد. از سوی هم افغانستان با داشتن بیشترین روزهای آفتابی در سال یکی از بهترین کشورها برای استفاده از انرژی آفتاب خوانده می‌شود. یک دیش آفتابی در یک روز آفتابی توان 3 بار پخت و پز غذا و جوشاندن نزدیک به 50 لیتر آب را دارد. رحمت الله جهش مسئول صاحبی مؤسسه جرس در این باره به صدای آمریکا می‌گوید:
"فعلا دفتر جرس تخمیناً 6 ولسوالی تحت پوش گرفته که حصه اول سه دو یک اولنگ است، خود چون فعلا 2 ولسوالی شده درست، و کمر سیغان است، حصه اول حصه دوی بیسود است. هدف از پروژه ترویج رای حل تحفظ انرژی است."
مؤسسه فرانسوی جرس در ولایت بامیان و وردک 6 ولسوالی را تحت پوشش دارد که تاکنون برای هزاران خانواده از این نوع دیش های آفتابی توزیع کرده است. سید حبیب یکی از تولید کنندگان این دیش آفتابی میگوید:
"و فعلا تعداد تقریبا 50% مردم در مرکز ولایت بامیان و در ساحات دوردست از این جاهای آفتابی استفاده میکنند و بسیار یک انرژی پاک، پاکیزه و بدون دود و خطرات از این بدیسم."
یکی از اهداف مهم ترویج دیش های آفتابی در بامیان حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تخریب ساحات سبز و جلوگیری از امراض تنفسی که از دود و آتش مواد سوخت برای بانوان به وجود می آید یاد شده است. در افغانستان هنوز هم بانوان خانواده به شکل سنتی با استفاده از مواد سوخت اولیه چون چوب،